و قطعی از بهشت ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت موج FM ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
مقاومت رو با او میشناسیم، او که مرد میدان بود، مردی که مبارزه با ظلم و ستم را وظیفه شرعی و تکلیف خود میدانست. ساعت به وقت حاج قاسم عنوان برنامه ایست که همکنون از رادیو مقاومت میشنوید.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
ساعت به وقت حاج قاسم. به وقت حاج قاسم.
میخ دیپلماسی با هر چکشی به این سنگ سخت این موضوع فرو نمی رود. این را با دیپلماسی نمی توان حل کرد. من توضیح می دهم. اگر بعضی از کارها با دیپلماسی قابل حل بود، هیچ کس مصلح تر از امیرالمومنین نبوده، هیچ کس مصلح تر از امام حسین نبوده. چرا امام حسین و چرا امیرالمومنین در بعضی جاها دست به شمشیر بردن؟ و چرا امام حسین با خون خودش و فرزندانش آمد دفاع کرد از اسلام با خون؟ چون اون منطق منطق دیپلماسی نبود.
اشداء علی الکفار رحماء بینهم.
در مقابل کسانی که با شما دشمنی میکنن، دشمن شما هستن، اشداء باشید. اشداء یعنی سخت باشید، سخت باشید.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
یکی از مقاطع زمانی مهم و سرنوشت ساز در فلسطین سالهای 2004 تا 2007 است، دورانی که در آن از انتخابات تا تشکیل دولت فلسطینی، درگیری فلسطینی تا عقب نشینی اسرائیل از غزه و در نهایت تفکیک سیاسی نوار غزه و کرانه باختری، همه در این سالها رخ داد. مرگ مشکوک یاسر عرفات و ترور شیخ احمد یاسین، رهبران برجسته که دو جریان اصلی فلسطین یعنی تشکیلات خودگردان و جنبش مقاومت اسلامی در سال 2004، شوک بزرگی به تحولات فلسطین بود. جایگزین شدن محمود عباس، مسیری که عرفات در 3 سال پایانی عمرش برای تشکیلات خودگردان انتخاب کرده بود، را کاملا دگرگون کرد. در حماس هم اگرچه فرزندان، همفکران و شاگردان شیخ احمد یاسین مسیر قبلی را ادامه دادند، اما با عدم ورود به انتخابات و دولتداری مانند شیخ احمد یاسین هم نظر نبودند.
We are only respecting the agreement that serves our life, serves our national goals, that serves our people, and not denouncing our right in any square meter of our land.
با شروع سال 2005 و طی توافقی میان تشکیلات خودگردان به رهبری محمود عباس با دیگر گروه‌های فلسطینی از جمله حماس، برای برگزاری انتخابات به منظور تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه، انتفاضه تقریبا رو به خاموشی رفت و جریان‌ها وارد فضای انتخاباتی شدند. در حالی که فضای انتخاباتی برقرار بود، عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه در سپتامبر 2005 به دلیل ناتوانی در کنترل مقاومت و تخلیه کامل این باریکه پیروزی بزرگی را تقدیم گروه‌های مقاومت کرد. عقب نشینی صهیونیست‌ها بدون هماهنگی و یا حتی مذاکره و امتیازگیری از تشکیلات خودگردان، وجهه محمود عباس و حامیان پیمان اسلو را در مقابل مخالفان مسیر سازش به شدت دچار خدشه کرد. در این سال ابتدا انتخابات شوراها برگزار شد. علی‌رغم مخالفت تشکیلات خودگردان در برگزاری انتخابات در غزه و الخلیل به عنوان پایگاه‌های جدی حماسی‌ها، اما این جنبش کرسی‌های زیادی کسب کرد که پیروزی 70% نابلس در قلب کراله برای همگی شوکه کننده بود. در این شرایط و بروز اختلافات داخلی در جنبش فتح، محمود عباس برای جلوگیری از شکست در انتخابات بعدی، انتخابات پارلمان را از ژوئیه 2005 به ماه نخست 2006 عقب انداخت.
الانتخابات الرئاسيه ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجراه المركز،
اتفاقی که البته نتوانست محمود عباس را نجات دهد و نتایج حتی برای حماس هم شوکه کننده بود. آنها توانستند اکثریت پارلمان را با 74 کرسی از 132 کرسی کسب کنند. پس از انتخابات و پیروزی حماس، پارلمان پیشین که در اختیار فتحی ها بود در اقدامی غیر معمول قوانین این را تصویب کرد که طی آن بخشی از اختیارات نخست وزیر انتخابی پارلمان به رئیس تشکیلات خودگردان یعنی محمود عباس واگذار شود. این اقدام از سوی حماسی ها کودتای سفید نامگذاری شد. پارلمان جدید فلسطین بالاخره در حالی هنیه را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد که چالش و اختلافات حقوقی، بلوکه شدن پول تشکیلات خودگردان توسط اسرائیل و درگیری های مسلحانه میان طرفداران حماس و تشکیلات خودگردان در ماهای پایانی سال 2006 به اوج خود رسیده بود. در سال 2006 این درگیری‌ها و اختلافات که از سوی محمد دهلان مسئول امنیتی تشکیلات خودگردان دامن زده می‌شد، منجر به کشته شدن 260 نفر از طرفین فلسطینی شد. روبوده شدن شالیت، یک سرباز اسرائیلی به داخل نوار غزه، بهانه‌ای در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد تا اقدامات گسترده‌ای علیه حماس در کرانه باختری و نوار غزه آغاز کند. رژیم صهیونیستی در نیمه دوم سال 2006 چندین حمله هوایی به غزه و دستگیری‌های گسترده‌ای انجام داد که در پی آن 4 وزیر دولت هنیه و 30 عضو پارلمان بازداشت و 505 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. تنش و درگیری‌های فلسطینی با میانجیگری سعودی‌ها به توافق مکه در ماه دوم سال 2007 منجر شد. بر این اساس قرار شد دولت ملی متشکل از 9 وزیر از حماس، 6 وزیر از فتح و 9 وزیر از دیگر جریان‌ها و اعضای مستقل پارلمان تشکیل شود. حماس با این عقب نشینی حسن نیت خود را نشان داد و این دولت یک ماه پس از انجام توافق از پارلمان رأی اعتماد گرفت. اما باز هم مسئله حل نشد. محمود عباس به عنوان رهبر تشکیلات خودگردان و دهلان که حالا دبیر امنیت ملی تشکیلات هم شده بود، همان مسیر قبل را دنبال کردند. به باور تحلیلگران، آنها طرح یک ژنرال آمریکایی به نام دایتون را دنبال می‌کردند که بر اساس آن در پازل دولت و کنترل امنیتی به دنبال مجبور کردن حماس به واگذاری نتیجه انتخابات بود. اخبار و اطلاعات رسیده حاکی از تجهیز و آماده سازی 15,000 نفر از عناصر سرویس‌های امنیتی بود که به محمود عباس و محمد دهلان سرسپردگی داشتند و خود را برای درگیری با جنبش حماس آماده می کردند. از جمله اقداماتی که از سوی دهلان پس از توافق مکه انجام شد، می توان به توسعه گارد ریاست تشکیلات خودگردان، فعالیت ایست بازرسی های امنیتی، افزایش عملیات های آدم ربایی و ترورهایی اشاره کرد که توسط نیروهای وابسته به دهلان انجام می گرفت. در ماه می سال 2007، 22 نفر از فعالان حماس به دست عناصر امنیتی تشکیلات خودگردان ترور شدند. این وضعیت جنبش حماس را به سمت اقدام سرنوشت ساز نظامی خود علیه جریان کودتاگر مزدور در داخل جنبش فتح و باطل کردن سناریوی خطرناک اسرائیلی ها سوق داد و حماس در ششمین ماه سال 2007 توانست باریکه غزه را تحت کنترل خود بگیرد و دولتداری در کرانه باختری را واگذار کرد. رژیم صهیونیستی پس از این اتفاقات محاصره نوار غزه را آغاز کرد و دوران جدید فلسطین و تفکیک کامل نوار غزه و کرانه باختری از یکدیگر آغاز شد.
یادت باشد رو از رادیو مقاومت بشنوید.
یادت باشد. قسمت دوم.
عزیزان شنونده، دیروز بخش اول مجموعه یادت باشد تقدیم شما شد. ماجرا رو تا به اونجا شنیدید که فرزانه در حال آماده سازی خودش برای امتحان کنکوره که با خبر میشه عمش اونو برای پسرش حمید خواستگاری کرده. فرزانه امتحان کنکور رو اولویت خودش اعلام میکنه و همه چی به بعد از آزمون کنکور موکول میشه.
ماما
لانا
ببینم تو رو بازم انجی؟
بشور قور نزن، درخت انجیرمون امسال پرباره، من چی کار کنم؟ خب
ببینم این انجیر رو کی داره میچینه فاطمه؟
معلومه دیگه بابا.
بابا با اون وضعه
چیه مگه؟ پاش در رفته، دستش که سالمه. وای فرزانه بیا ببین با اون عصای زیر بغل چطوری افتاده به جون این شاخهای میچره.
بله دیگه، پدر آدم که ورزشکار باشه دوران مصدومیتش هم این شکلی تهیه شد.
آره همون.
کیه؟
نمیدونم ماما، اینا حیاتن در وای کنن دیگه.
بس ببینم،
احتمالا همکارای باشگاه بابا باشن اومدن ایالت.
نه اوناها امامنه است.
ببینم با شوهر عمه اومده.
نه انگاری
پسر عمه ها. بله حسن آقا و آقا حمید.
اینا دیگه چرا اومدن؟
خواهرزاده هاشن دیگه، حق ندارن بیان ایالت. خصوصا آقا حمید که همکار بابا هم هست باشگاه.
حالا من چیکار کنم؟ ببین فاطمه، من میرم تو اتاق.
صبر کن ببینم. نمیخوای باشون رو دروشی؟
نمیشه عزیزه، من میفهمی.
ای بابا، آخه به چه بهونه‌ای میخوای خودت تو اتاق حبس کنی فرزان جان؟ تا یه ماه پیش که کنکور رو داشتی، الان بهونه‌ش چیه؟
میدونم. بگو سرش درد میکرد رفت استراحت کنه.
آره، تا اینا اومدن یهو سر درد گرفت. فرزان زشتی، مثل بچه‌ها فرار نکن. وایسا تکلیف این قضیه رو یه سری کن دیگه.
چی تو واسه خودت دختر جان؟ الان من چی میتونم بهشون بگم؟
معلومه حرف دلتو. پسرعمه بیچاره حق داره بدونه بالاخره میخوای باهاش ازدواج کنی یا نه.
دارم میام تو. من رفتم فاطمه، من رفتم.
فرزان زشت،
کاری فقط باشه تو. ببین فقط چایی و پذیرایی رو خوب انجام بده که بابا صداش در نیاد.
فرزانه
که مامان جان نمیخوام پا.
چی شد؟
هیچی بابا جان، هیچی.
چرا اینقدر عصبی شدی دختر؟ آروم بگیر. خب چی میشه همین بیا چهار کلمه با هم حرف بزن.
نمیخوام مامان جان، من چه حرفی باش بزنم آخه؟
چه اشکالی داره همدیگه رو بیشتر بشناسیم؟
بشناسیم که چی بشه؟ من که قصد ازدواج ندارم.
یعنی هر کی رفت دانشگاه ازدواج حرام میشه بهش؟
مامان جان شما چه میخوای منو قانع کنی ها؟ برو عمه رو راضی کن که از خرشیتون پیاده شه.
ولی من دیگه نمیدونم به عمه چی باید بگم. شب عیدی بنده خدا رو حواله دادی به بعد امتحان کنکوره. اصلا خودت مگه نگفتی بعد کنکور میشینی با همی طرف میزنی؟
من اینجوری نگفتم.
حالا هر جوری، بالاخره گفتی دیگه. عمت هم رو حرفت حساب کرده دختر.
خدای خدا، چرا اینا دست بردار نیستن آخه؟
عزیز من اینقدر به خودت سخت نگیر. کسی که چاقو بیخ گلوت نذاشته آخه. باش صحبت کن، خوشت نیومد بگونم. اتفاقا اینجوری غیر رسمی که اومدن خیلی خوبه. خبرش بیرون درس نمیکنه، در همسایه فامیلم نمیتونن حرفی توش در بیارن.
خدا
فکر کنم حمیده ها. جمع‌وجور کن خودتو، آبروریزی رو نندازی. قشنگ متین موقر حرفتو بگو. حرفشم بشنو. هر تصمیمی هم گرفتی بعدم بهشون میگیم. باشه؟ آفرین دختر خوبم، قربونت برم. پس من میگم بیاد تو.
خدایا خدایا، من اصلا آمادگیشون ندارم آخه. چرا امروز؟
ساکی شمایی حمید جان. بیا تو فرزانه منتظره.
یا الله.
بفرم من در میبرم.
نه زنده، بی زحمت باز باشه.
خیلی خوب باشه. فرزانه جان، میوه هم گذاشتم ماله.
باشه، چش.
سلام فرزانه خانم.
سلام پسرم، بفرم.
یا الله. شما رو مثل من غافلگیر کردن.
بله،
همین رو در رو کردن همون. معلومه که شما هم آمادگیشو نداشتی.
خب راستش آره، من فکر نمی کردم حالا حالا این اتفاق بیفته.
ببخشید خلاصه، اگه خیلی معذبی من برم.
نه مشکلی نیست.
راستی شما هم دانشگاه قبول شدین؟ رشته پزشکی درسته؟
بله، همین دانشگاه قزوین قبول شدم.
چه خوب، تبریک میگم بهتون.
خیلی ممنون.
خب ظاهرا من باید صحبت رو شروع کنم. میشه سوال بپرسم؟
بفرمایید.
معیار شما برای ازدواج چیه؟
من راستش خب دوست دارم همسر آیندم آدم مقید و با خدایی باشه.
خدا رو شکر، دقیقا منم اولین و مهمترین معیارم واسه انتخاب همسر همین. درباره کارم، میدونین که من نظامیم، یه روزه ممکنه ماموریت بهم بخوره یا شبا افسر نگهبان باشم. این یعنی همسرم ممکنه بعض شبا رو تنها بمونه. شما مشکلی با این قضیه ندارین؟
خب من بچه یه نظامی هم خودم، آشنام با این مسائل.
بله درسته، پس مشکلی از این بابت نداری؟
نه خیلی، گمون نمی کنم.
خب خدا رو شکر، حتما از حقوقمون هم خبر دارین. همچین قابل عرض نیست فیش حقوقمون.
بله میدونم، خودم با همین حقوق بزرگ شدم. فکر کنم بتونم با کم و زیادش بسازم. در واقع من
شما چی؟
خب من حاضرم حتی توی یه خونه کاگلی سر کنم، ولی زندگیم یه زندگی سالم و معنوی باشه.
خب این خیلی خوبه. با این حال حقوقمو بهتون میگم تا شما باز فکراتونو بکنید.
بله.
من ماهی 650,000 تومن میگیرم. این چیزیه که سر برج دست ما رو میگیره.
اون وقت چقدر پس انداز داری؟
چیز زیادی نیست، حدود 6 میلیون تومن.
پس برای زنگ گرفتن روی 6 میلیون حساب کردی؟
چی بگم؟ ایشالله با توکل به خدا همه چی جور میشه. راستی بعضی شبا میرم هیئت، امکان داره دیر بیام خونه.
اشکالی نداره، مهم اینه که برگردین.
بله حتما، خاطرتون جمع.
خوبه، مسئله دیگه دانشگاه همه. اگه قرار به وصلت شد، شما مشکلی با دانشگاه رفتنم ندارین که؟
نخه، چون شما رو از قدیم میشناسم خیالم راحته. میدونم کارو دانشگاه نمیتونه به زندگیتون لطمه بزنه.
چقدر خوب از همون شروع زندگی دو طرف به هم اعتماد داشته باشن.
بس یعنی جوابتون مثبته؟
والا راستش من خب بفهمیم میده.
جنگ 6 روزه ضربه سنگینی به کرامت و احساس عزت عمومی کشورهای عربی و حتی اسلامی وارد کرد. اجلاس سران عرب همان سال در خارتوم، پایتخت سودان، و اعلام عدم صلح ابدی و به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی مثالی از برخی اقدامات انجام شده برای بازیابی این احساس سرخوردگی بود. سال 1969 هم کشورهای عربی سازمان آزادی بخش فلسطین متشکل از جمعی از جریانهای فلسطینی به رهبری فتح را ایجاد و از آن اعلام حمایت کردند. این سازمان که یاسر عرفات رهبر آن بود، رویکرد مبارزات مسلحانه مردمی و جنگهای چریکی به خود گرفته و از آن برهه هویت ملی فلسطینی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. سرخوردگی فلسطینی‌ها در سایه حمایت کشورهای عربی باعث شد تا خودشان محور مبارزه قرار بگیرند. بازه زمانی میان سال‌های 1967 تا 1970 دوران طلایی فعالیت‌های مبارزاتی فلسطینیان بود، به طوری که مرزهای اردن و لبنان روی فعالیت‌های مسلحانه گروه‌های فلسطینی باز شد. نبرد الکرامه در سال 1968 با مشارکت مبارزان فلسطینی و نیروهای اردنی انجام گرفت و خسارت‌های سنگینی به اشغالگران وارد کرد. این نبرد موجب محبوبیت فتح و عرفات شد و ده ها هزار نفر خواستار پیوستن به این جنبش شدند. البته روزهای خوب فتح خیلی زود در اتفاقات سپتامبر سیاه 1970 اردن پایان یافت. پادشاهی اردن از ترس قدرت گرفتن فلسطینی ها در این کشور وارد جنگ با جریان های مقاومت و به خصوص فتح شد و در نهایت با میانجیگری جمال عبدالناصر جنبش فتح اردن را ترک کرده و به لبنان رفت. از سوی دیگر جریان‌های اسلامگرایی هم در نوار غزه و مصر متأثر از شکست جنگ 6 روزه گام جدی برداشتند و جرقه جنبش‌های اسلامی در غزه در این برهه زده شد. سخنرانی شیخ احمد یاسین برای منبر العباسی پس از شکست بزرگ کشورهای عربی در سال 1967 او را به چهره شاخص نوار غزه تبدیل کرد. او از آن سال فعالیت‌هایش را در مسجد حول کمک به خانواده‌های شهدا و اسرا آغاز کرد. با گسترده‌تر شدن فعالیت‌هایش در همان سال به رهبری اخوان المسلمین در نوار غزه انتخاب شد. در مسیر اقدامات اجتماعیش سال 1973 جمعیت المجمع الاسلامی را به منظور ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و خیریه تأسیس کرد. شیخ احمد یاسین در کنار این اقدامات گام به گام حلقه های نظامی را در نوار غزه ایجاد و گسترش داد. در سایه این تغییرات در 7 اکتبر سال 1973 مصر به رهبری انور سادات و سوریه به رهبری حافظ اسد جنگ چهارم و آخرین جنگ کشورهای عربی با اسرائیل را آغاز کردند. این جنگ برخلاف نبردهای پیشین نه برای آزادی فلسطین بلکه برای آزادی سرزمین‌های اشغال شده هر دو کشور در جنگ 6 روزه رخ داد. دستاوردهای این دو کشور در جنگ همزمان با تحریم یکپارچه نفتی کشورهای عربی اسلامی به جز ایران بر علیه تل‌آویو و حامیان غربیش و همچنین خسارتهای سنگین وارد شده به رژیم صهیونیستی در جنگ اکتبر باعث شد تا اسطوره شکست ناپذیری ارتش صهیونیستی از بین رفته و روحیه و اعتماد از دست رفته در جنگ 1967 تا حدی احیا شود. البته نباید فراموش کرد که انور سادات از این مسئله برای سوق دادن به اوضاع به سمت دستیابی به صلح و سازش استفاده کرد و در سال 1975 طی سفری رسمی عازم سرزمین‌های اشغالی شد. سفری که بعد از سالها مذاکره منجر به امضای قرارداد کمپ دیوید در سال 1979 شد. جرقه جریان‌های اسلامی و تفکرات مقاومت پس از جنگ 6 روزه زده شد. در نهایت سال 1980 جنبش جهاد اسلامی به رهبری فتحی شقاقی و سال 1987 هم جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین پس از 1 دهه کارهای عملیاتی و نظامی در نوار غزه اعلام موجودیت کردند. سازش مصری‌ها هویت‌یابی جریان‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه، اردن و لبنان در نهایت به نخستین انتفاضه و خروش مردم فلسطین منجر شد. 8 دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفت و 4 نفر به شهادت رسیدند. در تشییع با شکوه این شهدا، فلسطینی‌ها با سنگ به مقر ارتش اشغالگر در جبالیا حمله کردند. خیزش سنگ‌هایی که آغاز یک انتفاضه 4 ساله شد که به نام انتفاضه سنگ شهرت یافت.